الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله. خب بحث کردیم، بود که بالاخره به مقتضای صحیحه زراره که اصحاب هم به آن عمل کردند و فتوا داده اند از قدما تا متأخرین، اگر کسی نصاب در ید او 11 ماه تمام بود، به مجرد هلال ماه 12 بر او زکات واجب خواهد شد و باید زکات را بپردازه. منتها این ماه 12 آیا جزء سال بعد حساب میشه یا اینکه تتمه سال اوله؟ گفتن که از فخر المحققین رضوان الله علیه استفاده میشه که ایشون فرمودن ماه 12 جزء سال دوم حساب میشه، اما دیگران این را نپذیرفتند، فرمودن مثل ماه 12 هم مثل اون روز آخر از هر ماهی حساب میشه. اگر میگویند که 1 ماه روزه بگیر، اون روزه یا اون آخر ماه در حقیقت تتمه همون ماه سابق حساب میشه. این ماه 12 ماه تخلیه نصاب از حق فقرا و حق یا مثلا دیگران ذلحق، نه اینکه جزء سال دوم حساب بشه. منتها سخنی این بود که آیا به مجرد هلال ماه 12 وجوب مستقر است یا اینکه وجوب مشروط به بقای باقی از شرایط تا آخر ماه. گفتیم که شهیدان و محقق ثانی فرموده بودند که خیر، وجوب مشروط است به بقای باقی شرایط تا آخر ماه. اگر مثلا اول ماه نصاب ثابته، اول ماه 12 40 گوسفند ثابتن، ولی وسط ماه 10 از گوسفند ها به موت طبیعی به سائقی به امثال ذلک مردند، زکات واجب نیست و کش می کند از اینکه وجود در صبح روز اول ماه 12 وجوب مستقر نبوده است. اما بسیاری از بزرگان میگویند به حسب ظاهر صحیحه ابی ذراره، نه، صبح روز ماه 12 وجوب مستقر است گرچه بعد از او سایر شرایط باقی نمانه. کنام یکی از این دو قول متجه است؟ بسیاری عکس کرده اند به ظاهر صحیحه ذراره و فرموده بودند به مجرد هلال 12 حال الحول و وجبت الزکات. گفتند تنزیل کلی است، وجوب هم وجوب فعلی تامه، پس ثبات وجوب ثابت خواهد شد ولو بعدن برخی از شرایط منتفی بشه. اما این سه بزرگی معروف اخذن به سایر روایات گفتن که خیر وجوب میشه، اما مشروطن به این که تا آخر حول شرایط فعلیت زکات جمع باشه، همونطوری که اگر از تصرف مالک خارج شد یا اگر به هر علتی از نصاب افتاد در اثنا ساقط میشه زکات، در ماه دوازدهم هم حکم همین حکمه. اگر قبل از تمام شدن یک سال شرعی برخی از نصاب خارج شد، کشف میکنه از عدم ثبوت زکات. در اینجا استاد خویی هم تابع مشهورن و میگن که حق با همون استفاده مشهوره. مرحوم آقای میلانی هم دو مقدمه ذکر میکنه و بالاخره نتیجه دو مقدمه ایشون هم همین میشه که زکات به مجرد حلول حال ماه دوازدهم فعلیت کامل پیدا میکنه. منتها دو مقدمه ایشون سرانجام استنتاجی که ایشون میخواد بگیره همون حرف مرحوم فیض را اثبات میکنه، نه حرف مشهور را. به هر حال تا اینجا این شد که برخلاف سایر روایات که ظهور داشتند در این که تمام سال که 12 ماه است باید شرایط جمع باشه تا زکات فعلی شود، صحیحه زراره فعلیت زکات را به حلول ماه دوازدهم قرار داد، ولو اینکه برخی از شرایط در طی ماه دوازدهم فوت بشه. یه حکم تعبدی خاصی است برخلاف سایر شرایط و اون چه که قبلا به عرض رسید. خب در زکات اینه. حالا در خمس خواهیم گفت که نه، باید مثال تمام بشه. آمدیم به مسئله نهم. نه دیگه، همون اطلاق صحیح ضراره اقتضا داره که به مجرد حلول ماه دوازدهم حکم تمام بشه، ولو بعدن اختلالی هم حاصل بشه ضرر نداره. از این شرط متأخر ممکن. خب به محضرتون عرض میشه که بعد سید در مسئله نهم میفرمان که اگر بعض از شرایط در طول سال اختلال پیدا کرد، در این صورت زکات واجب نیست. خب این علل قاعده قبلا هم گذشت و خود همین صحیحه ضرار هم گفت که اگر قبل از ماه 11 تملیک به غیر کنه، هبه کنه، حتی به قصد فرار از زکات به دیگری بیع کند یا هبه کنه، زکات ساقط میشه. در این جهت بحث اینیست، اون شرایطی که قبلا گفته شد از قبیل مالکیت و در اختیار اختیار بودن مال برای مالک و نظائر آن، اون شرایط در طول این 11 ماه باید ثابت و در اختیار مالک باشه، اختلال مضره، بحثی درش نیست. اما یک جا مورد بحث قرار گرفته و اون اینه که اگر کسی، یعنی دو جا مورد بحث قرار گرفته، یک این که اگر در اثناء سال آمد خود عین زکات را تبدیل کرد به مثل اون عین، آیا باز هم زکات واجبه یا نه؟ مثلا یک صاحب گوسفندی که 40 گوسفند صائمه داره، 6 ماه که بر عمر همه گذشت، همه 40 تا را یا نصف 40 تا را تبدیل میکنه به باقی گوسفندهای دیگر، به حیثی که نصاب باقیه ولی اعیان گوسفندان عوض بشه. آیا در اینجا ایزن زکات واجب است کما نسب الی الشیخ در مفسود؟ فرمودن اگر تبدیل به خود جنس کند زکات ساقط نمیشه، لعله لمکان الاطلاق، اطلاق من کان له 40 فی کل 40 شاتون، یا فی 5 آبال شاتون. اگر 5 شتر باقیه ولو اعیانش عوض شده و همچنین شات، فرموده اطلاق دلیل شامل خواهد شد. ولی مشهور گفتن خیر، ولو اینکه از همون جنس باشه، اما اگر متبدل شد زکات واجب نیست مگر با حلول حول بر اعیان متبدل جدیدن. سرش هم اینه که از روایات استفاده کرده اند زکات بر خود اعیان ثابت میشه، اگر متبدل شد بر کلی که زکات واجب نیست، بر اعیان خارجیه زکات واجبه و این اعیان خارجیه باید صائمه باشند، این اعیان خارجیه باید ملک باشند و 1 سال بر آنها گذشته باشه. اینجا کلی با این صفات و 1 سال بر کلی گذشته، نه بر عین مملوک خارجی، لذا فرمایش شیخ را نپذیرفتند. دومین شرط مورد بحث آن است که اگر قبل از حلول حول مال را به دیگری ببخشه یا بفروشه اما به قصد فرار من از زکات باشه، آیا با فرض قصد فرار من از زکات ایزن زکات ساقطه یا خیر، اگر این قصر را داشت زکات ساقط نخواهد شد. این مسئله شدیداً مورد خلاف قرار گرفته. در صحیحه عمر ابن یزید که صحیحه اول از باب 11 از ابواب زکات و ذهب و الفضه است، صدوق به سند صحیح عن عمر ابن یزید قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل فر بما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا عليه شيء بني فر فرض را فرض فرار قرار داده، فقال لا ولو جعله حليا او نقرا یا نقرا به حسب اون چی که در منجز ضرب کرده نقرتن ایشون ذکر کرده، او فلو جعله حليا او نقرا فلا شيء عليه، منتها فرمود و ما منع نفسه من فضله اکثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه. فرمود زکات ساقط میشه منتها به خودش در بزده، خیال کرده که چی دیگرش آمده، نه بگذار همون زکات را میداد، نفع او به حالش بیشتر بود. ولی در قبال این چند روایت دیگر در همین بابه که این روایات هم خیلیشون روایات صحیحه است، فرموده است که اگر به قصد فرار آمد و قبل از سال تبدیل کرد یا فروخت یا هبه کرد زکات ساقط نمیشه. این بحث دوم انشاءالله نحتاج به یه مقدار بررسیه. حالا تیمنا چند حدیث را به عرضتون برسانم. فرمود به این که امالی شیخ تصدو توسی رضوان الله علیه این جمله را از خلیل ابن احمد نحوی رحمت الله علیه که از نهات شیعه هست، احس و کلمت علا طلب علمین قول علی ابن ابی طالب علیه السلام قدر کل امرئ ما یحسن. این تعبیری که معروف از امیر المؤمنین که فرمودن به این که قیمت کل امرئ ما یحسنه، یا به عبارت دیگر قدر کل امرئ ما یحسن، این را عرض کنن که ابن ابی الحدید هم در همین اوائل کتاب چیز تفسیرش میگه برخی از عرض کنن که علماء سنی گفته بودن نهج البلاغه مال امیر المؤمنین نیست، بعد میگه بر استادم عرضه داشتم گفت چی میتوانه این کلمات به این پر وزنی و به این پر محتوایی را غیر علی ابن ابی طالب بگه. بعد میگه اگر تمام فصحاء عرب جمع می شدن نمی توانستن مثل این جمله بگن که قیمت کل امرئ ما یحسنه. بنابراین علم و تحصیل علم ارزش شخصیت انسان را در گرو او قرار میده. باز همین امالی توسی رضوان الله علیه عن رسول الله صلی الله علیه و آله طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. بعد الی ان قال بهی یطاع الرب و یعبد و بهی توصل الارحام و یعرف الحلال من الحرام. العلم امام العمل و العمل تابعه، یلهم به السعدا و یحرمه الاشقیا. این فضیلت نعمت بزرگ خداوند متعال را خداوند متعال به سعدا میده و از اشقیا باز میداره. باز شهید در منیت المرید رضوان الله علیه از مولا امیر المؤمنین: العلم افضل من المال بسبعتین، الاول انه میراث الانبیاء و المال میراث الفرائنه، الثانی العلم لا ينقص بالنفقه لا ينقص بالنفقه و المال ينقص بها، الثالث يحتاج المال الى الحافظ و العلم يحفظ صاحبه، الرابع العلم يدخل في الكفن و يبقى المال، الخامس المال يحصل للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل إلا للمؤمن، السادس جميع الناس يحتاجون إلى العالم في أمر دينهم ولا يحتاجون إلى صاحب المال، السابع العلم يغب الرجل على المرور على الصراط والمال يمنعه. حدیث دیگرم تبرکن به عرض برسانم، اختصاص شیخ مفید رضوان الله علیه عن الباقر علیه السلام: تذاکر العلم ساعتا خیر من قیام اللیله، یک ساعت تذاکر علم از قیام شب بالاتره. امام باقر معان الاخبار لابنه الصادق علیه السلام: یا بنی اعرف منازل الشیعه على قدر روایتهم و معرفتهم فان المعرفه هی درایت للروایه، نه فقط راوی بودن، معرفت هی درایت للروایت، دانستن روایت، و به درایات للروایات یعلو المؤمن الى اقصى درجات الایمان. با فراگیری و فهمیدن روایات برتری پیدا میکنه مؤمن به اقصى درجات الایمان. انی نظرت فی کتاب علی علیه السلام فوجدت فی الکتاب ان قیمت کل امرئ و قدره معرفته. حدیث آخر امام هادی در احتجاج نقل میکنه، میفرماید: به اینکه لولا من یبقى بعد غیبت قائمنا عجل الله فرجه الشریف، لولا من یبقى بعد غیبت قائمنا من العلماء الداعین الیه و الدالین علیه و الذابین عن دینه بحجج الله و المنقذین لضعفاء عباد الله من شباک ابلیس و مردته، اگر نباشند این علمایی که مردم با و ضعفاء شیعه را از شمت کنند پیش دامهای ابلیس و مرده ابلیس حفظ کنند، به من فخاخ نواصف، فخاخ جمع فخ، فخ به معنای شید کنم که دامهایی است که ناسبی ها در طریق شیعیان ما قرار میدن. لولا بالاخره چن علمایی که منقذین لضعفاء عباد الله من شباک ابلیس و مردته و من فخاخ النواصب لما بقی احد الا ارتد عن دین الله، اگر اینها نباشند هیچ کس باقی نمیمانه مگر اینکه از دین خداوند متعال از کنه که منحرف بشه. در امام صادق هم در احتجاج علماء شیعتنا مرابطون فی الصغر الذی یلی ابلیس و افاریته یمنعونهم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا. کار علماء شیعه این است که حفظ کنند شیعیان را و مرابط باشند، سنگرداران باشند و اینکه ضعفاء شیعه ما را خارج کنند و ان یتسلط علیهم ابلیس و شیعته. حالا با توجه به این روایات و با توجه به اون چه که میدانید 4000 سایت بر علیه شیعه شب و روز مشغول فعالیت، چند روز قبل دین که از فضلا میگفت که یکی دیگر از طلاب چنان با سوز میگفته که آقا رسما در ساعت اعلام کرده که ما این سوال ها رو میکنیم، اگر کسی از شیعیان جواب داد 50 میلیون تومان هم به جایزه میدیم. این چنین دارن عقاعد ضعفاء شیعه را متزلزل می کنند. این دانشگاه که مرکز فسادی شده، بنابراین هی تعطیل و بعد از تعطیل، هی اتلاف وقت و از بین بردن و تو خودگر کنی اختر خیش را، بعد مدار از فلک چشمینی که اختری را. درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری را، بسوزند چوب درختان بیبر سزا خود همین است مر بیبری را. این تعطیل ها و اتلاف های وقت و از بین رفتن و فرصت های جوانی و با این همه شبکه های شیاطین و نواصب چه جواب ولی اعصا میخوایم بدیم؟ جواب با شما را برمعین از خدای متعال تقاضا داریم ما را آشنا به وظائف خودمون بیش از پیش قرار بده. و السلام علیکم و رحمت